ببینید شما اگر یه خوراکی ویژه‌ای داشته باشید که جایی نیست، مثلا یه میوه‌ای رو از استوا بیارن یه دونه به شما بدن، زیاد ندارید ازش، اینو به هر کسی دیگه نمیدیدش. یا مثلا فرض میدیم در اهل شعر خیلی مرسومه، متاسفانه شاید خیلی مرسومه، اگه یه شاعر یه شعر ویژه‌ای بگه به هر خواننده‌ای نمیدتش، خواننده هم روشون نمیشه برن از او بگیرن. یه استثنایی پیدا میشه که مثلا این راحت به بقیه شعر میده، همه تعجب میکنن. توجیهش هم اینه که آقا اینو نمیفهمه، خرابش میکنه. یا مثلا فرض کنید ممکن اهل منبر هر مطلبی رو هر جایی نگن، بگن اینجا جاش نیست، این باید یه مجلس فلانی باشه، یه جایی رو کنم، امساک میکنم. آدمیزاد اینطوریه، اونایی که کنکور داشتن، الان هم شما درسخون بودید نبودید، در بین درسخونای کنکور مثلا یه نکته خاص پرکار بردی پیدا کنن توی رشته درسی، مثلا در فیزیک یا کجا چی، اینا از هم قایم میکنن. در اهل علم و آخوندا این خیلی رواج داره متاسفانه. مرحوم علامه اینا رب پیدا میکنن به زیارت ها، مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه میخواست بهار بنویسه، این نسخه ها از بین میره دیگه، خیلی از نسخه هایی که مرحوم علامه استفاده کرده الان از بین رفته، میدونسته این از بین میره، اینا خطیه، یه دونه است، دو تاست. کتاب های زیادی الان در دنیا هست هنوز چاپ نشده و یک دونه ازش هست در یه جایی، نسخهش منحصر به فرده. شما معمولا کتاب میخرید چند هزار تا چاپ شده، یک شما میخرید این حس رو ندارید، اما کتابی که یه دونه ازش بیشتر نیست در یه جایی، پیدا کردن عکس اون کتاب که توش چی نوشته خودش مسئله است. و اینا نمیدن آقا. یه عالم بزرگواری که خیلی عالم بود تو سن 85 سالگی رفته بود مهمونی، فیلمش خصوصی از اون صابخونه یه جوری به دست ما رسید، من فیلم اون جلسه رو دیدم، سه چهار نفر بیشتر نبودن، شاید هم نمیدونست داره ضبط میشه، مثلا این دوربینی که روبرو منه، مثلا دوربین یه جایی ثابته، مثلا روشنش کرده بودن، چون شاید هم متوجه نبود. خیلی عالم برجسته در بحث های نسخه شناسی، آدم شهره‌ای، خیلی عطاش خورد بود. حالا امشب حال نداری هستن، آقا داغونم من. ما معمولا کیک داغون میشه، مثلا میگه ماشینتو بردن، چی شده؟ آقا دیشب یه مهمونه اومده بود خونه ما از بستگان زوجه، این از من اجازه گرفت رفت تو کتاب خونه. آقا اصلا ما الان کتاب خونه داریم، کتاب رو نگاه نمی کنه، یکی پیدا شده اونجا به جای اینکه موز بخوره رفته کتاب ببینه. دمش هم گرم. کتاب خونه ایشون نسخه هایی بود که تو دنیا یکی بیشتر نبود، اونم اونجا بود. بعضن آقا این نسخه های منحصر به فرد و بعضی هاشو وام کرد، انگار مثلا پاره کرده داشت تعریف میکرد، انگار سوزونده. آقا خودکارم از من گرفته بود، اینا داشت یادداشت میکرد، چون عتیقه مثلا انگشتر عتیقه، گلدون عتیقه، این شما قیافشم ببینی خونه اونیه که هست مهمه، ولی کتاب عتیقه محتواش مهمه دیگه، جاش کجاست انقدر مهم هست، انقدر مهم اینی که توش چی نوشته مهمه، ولی خواهد داشته می نوشته این دسترسی داشته به این گنج پیدا میکن. آقایشون اعصابش له بود که یه نفر غیر از من اومد و رو دروازه داشتم اومد دسترسی به این کتاب پیدا کرد. بعضی دو ساعت یاد داشت برداری کرد، نمیدونم کدوم کتاب ها رو دید نوشت، دزدی نکرده بود کتاب. شاید این حس به شما انتقال پیدا نکنه، مادامی که مبتلا بهش نشید این حس. آقا حالا اگر ما جای اهل بیت بودیم و یه چیزی مثل زیارت جامع دستمون بود به شیعیان در پیتی مثل من، شما را عرض نمی کنم، می دادیم. خدا می دونه اگه دست علما بود نمی دادم. یکی از مظاهر کرم اهل بیت اینه که یه چیزایی رو به عموم دادن آدم حیرت می کنه. یه وقتی به یه شاگرد خاص میگه مثلا زراره برو اتاق بغلی اون خصوصی چیزایی بهت بگه. در قرآن هم هست ذیلش، مفسرین گفتن دعوتکم لیلن و نهارا سرن و جهارا، اینا که داریم میگن یعنی چی یواشکی و آشکار؟ میگن اون یواشکی همال مراتب بعضی بالاتر بوده، خب اون پیغمبر چیز اضافی هم گفته. ما اگر بودیم یا بعض علما اگه بودن، بلکه بسیاری از علما عمرن زیارت جامعه دست عموم نمیدادن، یعنی میگفتن خرابش میکنن، نفرش میکنن. راستم میگن از این جهت که قدرشو نمیدونن، راست میگن. نمیدونن هم خودم منظورم رو به شما جسارت نمیکنم. شأن زیارت جامعه انقدر بالاست که من که هیچی نیستم، بزرگتر از منم بخواد راجبش صحبت کنه بعد همینجوری حرف بزن. خیلی کرم کردن اهل بیت که اینها رو، این معارف رو از لابلای روایات تبدیل کردن به زیارت نامه که عموم شیعه بخونن. ما اگه بودیم این کار رو نمی کردیم، کمان که این کار رو نمی کنن، کمان که الان خیلی از علما بعضی از کتابا دستشونه، یه دونه بیشتر نیست، اجازه نمیدن کسی چپ نگاه کنه یه خط ازش بنویسه. بعد اونی که تو اون کتابه کجا با این زیارت جامعه، کجا که اصلا با اونو قابل قیاس نیست. اونو یه عالم نوشته قرن چهارم، اینو امام هادی فرموده. توجه کنیم، یک اولین قدم اینه که ما با اگر ما رو زبونمون رو میبریدن، دستمون رو قطع میکردن، گفتن خونت رو باید بدی تا یه بار بذاریم متن زیارت جامعه رو بخونی، یه ذره بیشتر قدرش رو میدونست. ائمه به ما رایگان دادن. همین علمای شیعه که خدا حفظشون کنه و خدمت میکنن، اینا میگفتن نفله میکنید، نمیدادن اگر مال اهل بیت نبود، اگه مثل یه کتاب نسخه خطی بود. فقط هم زیارت جامعه اینطوری نیست. مثلا ما شبایی با همین برادرم که امشب منم حیفم میاد نمیتونم وایسم، واقعا خوب دعا و مناجات میخونه، مناجات شبانه با هم داشتیم با همین آقای دادوندی، اونجا عرض کردم که وقتی آقا مناجات شبانیه مثلا اینو امام معصوم تو رابطه خصوصیش با خدا فرموده، تعلیمی هم نیست، برای آموزش نیست، خودش با خدا اینطوری صحبت میکنه. ببین شما چقدر جذاب برای شما بگن که آقا اگه یه وقت امام زمان رو دیدید، با هم دو ساعت صحبت کردین، چی گفتید اونجا؟ به شما بگن که 5 میلیون تومان بده بگم تو اون دو ساعت چی رد و بدل شد، کسی عقلش برسه میگه 5 میلیون تو چیزی نیست که خودم زندگیم رو میپوشم میدم، چه گذشت تو اون دو ساعت؟ اما احمد اون حالات خصوصیشون رو با خدا هم بعضن به ما رایگان دادن، رایگان دادن. زیارت جامعه از این دست مفاهیمه، خیلی کلاسش بالاتر از اونیه که یک بچه مثل من میخواد شهر بنویسه. قدیمایی کسی میخواد شهر زیارت جامعه بنویسه، یا مجتهد مرجع تقلیدی بود یا خاص شده. خلاص آخری چیزا، هیئتا که زیاد شد خیلی نقاط قوت داشت، یکیش این بود که بعضی مفاهیم خاص شده. یعنی ما چون ارزون به دستمون میرسه توجه نمی کنیم که این چیه، کنه هی به طرف کباب برگ بدن بعد بگه آیا آبدوغ بیار بخوریم خسته شدیم. حالا بلا تشبیه مثال شکمی میزنم که نزدیک به ذهن باشه، زیارت جامعه یه چیزیه که اصلا دسترسیش انصافا حق نبود دسترسیش به دست امثال من برسه، حیف بود، ولی به ما دادنش. و شما توی این عباراتی که امثال من گاهی رو منبر میگن شر زیارت جامعه با اینا، گول این حرفا رو نخورید. یکی از اون جاهایی که گول منبری رو نخورید اینه که فکر کنید دارن شر زیارت جامعه بهتون میگن. خدا ایشالله منبری ها رو حفظ کنه، در تبلیغ دین سهیمن، خدا بهشون سلامت بده، اخلاص بده. اونا هم خب نمیتونن بگن که این که میگیم شهر نیست، مجبورن یه چیزی بگن و میخوانم معارف اهل بیت بگن، قصدشون خدمته. ولی شما فکر نکنید دارید شهر زیارت جامعه میخونید، بلکه اون چیزی که آخر سر میخواستم بگم الان میگم. آخر زیارت جامعه باید بدید رو سجده بگید یا میدارم این غلط کردیم که ما خیال کردیم این حرف رو دارم رو شما داریم، چون فهم ما از این عبارات کوچیکه. ما با فهم خودمون این عبارات رو میفهمیم. شاید شهادت امام صادق هم اینو عرض کردم، ما وقتی در جوشن کبیر اسامی خدا رو میگیم، ظاهرش اینه که داریم از خدا تعریف میکنیم، یا رحیم و یا کریم و یا غفور و یا شفیق و یا عالم لا یعلم فوش نمیدیم، که داریم ظاهرش این حرفای خوبی میزنیم. ولی معصوم میفرماد بعدش جاهای دیگه فرمودن، اون کسی هم که جوشن رو حال چه روایت کرده چه انشا کرده اینو فهمیده، آخر هر بند میگید سبحانه که این غلط کرد، سبحانه که این غلط کردیم. اینی که ما گفتیم تو خیلی قدرت داری، من قدرت هم چیه این که دستان ببرم بالا پایین؟ قدرت من فهم از قدرت خدا ندارم، من فهم از علم خدا ندارم، فهم از رحمت خدا ندارم. اگر رحمت دارم بدم تو خیابون دلم برای یکی به سوزه پولی بهش بدم، فکر میکنم این رحمته. من فهم ندارم از حضرت حق. پیغمبر عظیم الشان میفرماد که سبحانک ما عرفناک حق معرفت، ما نشناختیم تو رو. لذا بعد هر بند جوشن کبیر میگیم غلط کردیم، سبحانک تو منزه این حرفا، ببخشید بیادبی شد. هزار مرتبه شستم دهان به مشک و گلاب، هنوز بردن نامت کمال بیادبی. والله در روز جامعه اینطوریه. آخرش باید عذرخواهی کرد از این که بگیم مثلا السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، مثلا خزان العلم. من چی از علم میفهمم که خازن علم خدا چی؟ منتهی الحلم. من اصلا این عبارات رو نمیفهمم. اونی هم که برای من شرح میکنه نمیفهمه، چون نمیتونه بفهمه. بعضی مفاهیم تو الفاظ نمیاد، تو سینه من جا نمیشه اصلا. نه من حالا اینجا که من کوچولو هم تو سینه من جا نمیشه، تو سینه تقریبا کسی جا نمیشه که بخواد راجبه صحبت کن. لذا شما بعضی بزرگان که راجبه جامعه صحبت کردن ببینید، میگه من استغفار میکنم از این که این ده شب میخوام راجع به زیارت جامعه صحبت کنم. یه مثل حالا اگه من بگم که شما تعجب میکنید، بگید این سیمش وصله و فلان، او اتفاقا بیشتر میفهمه که فاصله داره. جامعه کبیره اومده اهل بیت رو معرفی کرده که فهم اهل بیت برای ما نخیر، برای انبیاء الهی امکان نداره، قابل فهم نیست. لذا طرف اومد پیش امام صادق روحی الله الفدا گفت آه این شما بعضی جاها گفتن شما ولایتتون حقیقتتون یه چیزیه که جز ملک مقرب نمیفهمه، یه جایی فرمودید ملک مقرب و نمیدونم نبی مرسل هم نمیفهمه حتی، این چیه؟ فرمود تا ما اراده نکنیم اونا چیزی نمیفهم. اون قدری هم که میفهمن منشأنا، ما اگر بخوایم اونا میفهمن. یکی از مشکلات هیئت هفتگی با این همه خوبی که داره، که اگه یه دهه میشه راجع به نقاط قوت هیئت هفتگی صحبت کرد، اینه که آدم چون مفت و مجانی اینجا بلیط نمیگیرن آدم بیاد. نبگم این هیئت ها، چه مکتب رضا سلام الله علیه، چه مکتب زهرا، چه مکتب امیرالمومنین، چه مکتب الحسین، چه هر مکتب دیگه‌ای، هر جا به اسم اهل بیته، بلیط نمیگیرن. میگن 500 هزار تومان بده بیا تو، 1 میلیون تومان بده بیا تو. ما راحت میایم تو جلسه، هم من هم شما. امشب من با حاجت اومدم، میخوام جامعه کبیره بخونیم، با حاجت اومدم خودم رو عرضه کنم. بیم آقا این بعضی بزرگان رو ما میدیدیم میرفتن سر قبر بعضی علما، مثلا اونجا پایی میستن زیارت عاشورا میخوندن، گفتن ما اینو به روح شما هدیه میکنیم، شما مدد کنید ما یه ذره بفهمیمش. هیئت هفتگی خیلی ویژگی‌های مثبت داره. مجلس ذکر، یادآوری، اینا خیلی در جلسه میشه راجع به محسناتش صحبت کرد. ولی یه بدیش اینه که در به داغونای بیچاره کثیف مثل منم همجوری مفت و لای بقیه میان تو. بعد چون همجوری راحت میاد مثلا میگه امشب بریم، نه امشب حال ندارم، نه هفته بعد میریم، اینجا بریم یا اونجا بریم انتخابم میکنم، نه امشب اینجا بریم بعدا اونجا میریم، لذا آماده نمیام، کنه اینجا خبری نیست، اینجا خبری هست. اینجا که عرض میکنم نمیگم این مکان خواستا، هر جا اسم اهل بیته، هر جا اسم اهل بیت باشه زهرای عطر عنایت داره. همونطور که گفتن میخوای نماز بخونی مثلا تو مسجد، خیلی بد آدم بحث مالی بکنه، خیلی قبیحه. قبل از نماز حرف نزن، ذکر بگو، انگار نماز آخرته، چون چیزی قراره بگیری، معراجه. بعد من همینجوری میرم میام برام هیچ اتفاقی هم نمیفته. مجلس اهل بیت هم همینطور، باید مانند کسی که میخواد بار آخرشه به یه نفر بگن آقا خدا نکره فردا جراحی میکنی، معلوم نیست زنده اونی یا نه. ما تو نزدیکترین نزدیکان اون اتفاق افتاده، با هم رفتیم حرم امام رضا، فرداش میخواست عمل جراحی کنه و معلوم نبود بمونه و نموند. من او با امام رضا حرف میزد و من او رو نگاه میکردم. اون زیارت مودعه، معلوم نبود فرصت بشه. مجلس هفتگی اگر خدای نکرده اینطور نباشه، باعث میشه که آدم کدر بشه. این به این معنی نیست که اگه کسی اینجوری نیست نیادا، میخوام این توجه رو بدم. خودم هم همینطورم، من به خودم اگه رجوع کنم میگم اون چیزی رو که محرم زونم یه ذره کسب کردم از دست دادم، میام تو این مجلس باید یه چیزی بگیرم و خبریه. و اگه کسی خیال میکنه خبر نیست، عمرشو تلف نکنه بره نمیدونم خندبانه چی میگه، نمیدونم مثلا این ساعت هست نیست، بره یه کار دیگه، بره قلیون بکشه، بره نه بخوابه، بره بشینه، بره. اگه کسی خیال میکنه اینجا خبری نیست، اگه کسی خیال میکنه خبری هست، معلوم نیست این مجلسی که ما داریم تا آخر شب وقت داشته باشیم. ما رفیق داشتیم، همسن من بود، 4-5 ساله بود، هم قاری بود، خیلی قاری خوبی بود، خیلی قاری خوبی بود، هم تو مجلس خودشون مدعی میکرد، تو مجلس مدعی بعضی مدعای شهره هم گاهی میخوند، تنظیم صوت میکرد. بعد منتها دوست داشت نوکر باشه، لذا هیئت که میگرفت میرفت اون جلو چای میریخت، عرض ادب میکرد. چند سال پیش 13 به در، 2-3 سال پیش تقریبا نگاه کنید، با وفات حضرت ام البنین مشترک، ایشون زنگ زد گفته بود که خب 13 به در مسجدی هم، این سرایدار مسجد میخواست بره مسافرت، گفته من صبح میام، صبح و ظهر و شب کار داشته، اون مثل ما بود، یه آدم مادی بود، گفته من میام در مسجد دعا میکنم، تو برو، پنج شب میخواست بره سفر، اینم رفت. همیشه من میگفت من دوست دارم به عنوان، میخوام بگم اگر کسی خیال کنه اینجا خبری نیست یا وقت زیاده باخته به خدا. گفت من هم روزه میخوند، خوبم میخوند، از که هم تو مجلس و از این مشاهیر هم میخوند، هم قاری بود که خیلی فوق العاده قرآن، ولی من دوست دارم به عنوان نوکر یا چایری در امام حسین تو قیامت با هم برخورد کنم. گفت 13 به در بود، دیدم هیچکی نیست، مسجد خلوت، امام جماعت هم سفر. زنگ زده بود به یکی از رفقای ما که آدم نورانیه، سخنرانه، تو داشت آقا امشب میای اینجا نماز بخونی، یه 20 دقیقه هم راجبه ام البنین قریبه، 13 به در هم شدم رفتن دنبال زندگیشون، تو داره میام. این در مسجد رو وا کرد و نماز خوندن، خودش مکبر بود، 20 ساله 15 ساله نبود، 30 چند سالش بود، ولی دیده بود مسجد هیچ که اون روز هیچ کس نیست دیگه. هیچ وقتم حتما فکر نمی‌کرد این اتفاق میفته. دو سه روز پیشش من خونه‌شون جلسه منبر داشتم، از من سلامتی، من خیلی وضع مزاجم خرابه، من خیلی بعد بیشتر بترسم از مردن چون مریضی دارم. اون سالم مکبر بود و نماز خوندن، آقا رو نشون رو منبر. خب خودش استاد تنظیم صوت بود، مدارس مهم تهران و سیستم صوت رو بسته مثلا 7-8 سال پیش بعضیاش. این میفتو بوق رو تنظیم کرد جلو آقا، رفته بود آب بیاره، نایمد، رفتن تو آب دارخانه دن افتاده و تموم شده. و من که یادم نمیده که اون گفتش هم روزه میخوند هم قاری بود، ولی میگم دوست دارم من اون چایری امام حسین حساب کنم. این مجلس ها معلوم نیست برای ما چند تا، اینجوری نیست که شما گاهی لابد برنامه هیئت میدن میگه او تا آخر سال 36 تا جلسه داریم، معلوم نیست من چند تا فرصت دارم. حیف، ای کاش یه آدم تمیزی این حرفا رو بزنه. اینم نیست که شما خیال کنیم یا شما رو من که دعوتم حتما باید بیام. یه سالی شب چهارم محرم من 3-4 تا بعد مغرب، چون تو زمستون بود فاصله زیاد بود، منبر داشتم، اما اولین جلسه خواستم برم اونجا که نماز رو بخونیم شروع کنیم، یه حالت چپه سکته به ما دست داد، ماشین رو زدم بغل و اومدم بیرون و افتادم زمین و اورژانس ما رفتیم بیمارستان. اون شب 4 تا مجلس نرفتیم. امام حسین میخواست بگه اینجوری نیست که فکر کنی تو که دعوتی از من میری، نخوام تو هم نمیری. ما معتقدیم اگر تو جلسه اهل بیت اومدیم نشستیم، امام زمان اذن داده اومدیم. اگر کسی هم جمعه بریم ببینیم چه خبره، چی میشه، چی میدن، خدا میدونه باخته. اونم زیارت جامعه. من اگر جای شما، من فرصت ندارم امشب، یه بیمار دارم بعد برم عیادتش، ولی جای شما باشم بعد از سلام علیکم، بعد از زیارت جامعه بعد رفت به سجده عذرخواهی کرده از اهل بیت که ما این حرفا رو زدیم، ما که نفهمیدیم شما کی هستی. یه جملاتی میگید بعد آخرش میگید که یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا. این عبارت نزد طلبه ها یعنی جز این نیست. کسی گرفتاری بین خودش و خدا داره 10 تا راه درمان نداره. یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها، این گناه ها برطرف نمیشه مگر یه راه بیشتر نداره. اگر راه دیگه ای داشت دروغ گفتن از تجیر الله مهاد، اینجا فقط بوده یکی، آقا نگو 5 تا. ان بین یا بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضا کم، در بعضی نسخه ها الا رضا که اونجا که داری با همه شون صحبت میکنی کم میگی، اونجایی که با یکیشون صحبت میکنی کاف میگی. اگر کسی مثل من خجالت زده نامه اعمالشه که امام صادق سلام الله علیه فرمود که اگر نمیتونید گناه رو ترک کنید، از این که نامه اعمالتون دست پیغمبر میرسه حیا کنید، چون پیغمبر اذیت میشه. نامه عملتون رو میبرن دوشنبه و پنجشنبه نزد رسول خدا محضر امام زمان. فرمود اگر نمیتونید توبه کنید، از حیا این که رسول خدا ناراحت میشه، حالا یکی مثل من بیچاره است چیکار کنه؟ خودشون فرمودن ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم. اگر کسی امشب گدا اومده باشه ظرفشو پر میکنه. مشکل ما تو جلسات هفتگی اینه که چون مجانی میایم حواسمون نیست گدا نمیایم. نیومدم اصلا حاجتی ندارم، نیومدم چیزی بگیرم، اومدم دوره هم اومدیم فلانی رو ببینیم، اومدیم دوره هم باشیم، اومدیم یه ساعت گناه کم باشه، اینا هم خوبه، ولی اون نیست. مجلس اهل بیت مجلس دیگه آدم باید با حاجت بیاد، باید با دست خالی بیاد، باید گدا بیاد، باید خیلی خبر رو هست پرش میکنن. عبارات زیارت جامعه شأنش خیلی عجله. لذا یکی از حاجات بعد این باشه که من آقا اینو بفهمم چی دارم میگه. جالبه که خود این زیارت هم همین ما فرموده دیگه. شما وقتی حدود 20 صفحه کمتر و بیشتر زیارت جامعه رو میخونید، آخرش میگید که چند تا عبارت عجیب میگید توش. میگید که اللهم لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اهل بیت الاخیار الائمه الابرار، خدایا اگر من جایی بهتر از اینجا، امیدوار کننده تر از اینجا، به درد بخورتر از اینجا، آدمهایی مهمتر از اینا پیدا کرده بودم، لجعلت هم شفعای لو وجدت شفعاء اقرب، اگر نزدیکتر از اینا به تو کسی رو میشناختم میرفتم اونجا. خب حالا که اومدی یه جایی که در زیارت وداع امام رضا هم میگیم خدایا من یه جایی اومدم، زیارت اهل بیت اینطوریه که اگر اینجا تو منو نبخشی من هیچ جای دیگه امید ندارم، یعنی اینجا از من عبور کنه فرصت من تموم بشه من هیچ جای دیگه ندارم. زیارت وداع امام رضا رو بخونید، خیلی عبارات عجیبی توش داره. میگه اینجا یه جاییه که اگر من اینجا درمان نشم دیگه درمان ندارم، این تهشه. خدا نیاره انشالله که از این دکتر و اون دکتر برید بگن دیگه این آخریشه، اگه این دیگه بگه درمان نداره این درد بی درمونه. نجات ما نسبت به اهل بیت اینطوریه، خود زیارت هم همینو میفرمون در آخرش، لو وجدت شفعاء اقرب، اگر پیدا میکردم اونجا میرفتم. خب حالا که پیدا نمیکنی چی میخوای؟ این فبه حق همون الذی اوجبت لهم علیک، پس به حق اونها که خودت واجب کردی اون حقو. قرن طاعت هم به طاعتک، اطاعت اونا رو کنار اطاعت خودت قرار دادی و اینا، حالا چی میخوای؟ یم اسألک فی جملت العارفین بهم و به حق. کل زیارتو که میخونید یه دعا بیشتر آخرش نمیکنی، میگید که اسألک فی جملت العارفین بهم و به حقهم. حال ما اینا رو گفتیم و که نفهمیدیم یعنی چی، این عبارات چی اصلا، کنتم برشهی مهدقین، اینا ما نمیفهمیم که حقیقت اینا رو که ما نمیفهمیم. حالا ممکنه بعضی از عزیزانم ترجمه ای میکنن. آخرش چی میخوای؟ میگه اسألک ان تدخلنی فی جملت العارفین بهم و به حقهم و فی زمرت المرحومین به شفاعته. همین دوتا رو هم بیشتر نمیخوان. یعنی امشب یکی از حاجت‌ها باید این باشه که خدای ما اومدیم یه عزم خواهد من از دردون خدا ما میگم یه دومی تکون دادیم که تو یه چیزی به ما بدی، اون که میخوای بدین که ما خود اینا رو میخواییم، ما خودشون رو میخواییم. دعاهای دیگه تون هم میخواید اشکال نداره، صاحب کرمه، در خونش بازه. کنیزه اومد محضر سید الشهدا، مملوک سید الشهدا بود دیگه، داشت می اومد از باغ حضرت یه گلم کند و ورد داد به حضرت. چیزی نداره که مملوک، از خودش هیچی نداره، پول نداره بره خرید کنه، خودش مال حضرته، وقتش هم مال حضرت، گلم مال حضرت بود، باغم مال حضرت بود. این فقط غرضش این بود که میخواست بگه من دوست دارم جز دوستدارانت باشه. بعضی عربای بادینشین تو اربعین اگر برید میبینید یا روز عاشورا بعضیاشون این کار میکنن، یه شاخه سبزی دستشون میگیرن تکون میدن، یعنی میگن ما هیچی نداریم، اومدیم بگیم دلمون میخواد اینجا باشه. زیارت جامعه همچین دست و پا زدنی برای کوچولوهای مثل من. خب بعضیا میفهمن، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ محمد تقی مجلسی علی الله مقامه شریفو که میگفتش که این خود پسرش نقل کرده، میگه من مثل مده ها داشتم جلوی ورودی حرم امیرالمومنین، مثل مده ها یعنی آروم، نه با یه زمزمه ای داشتم زیارت جامعه رو میخوندم بیرون حرم ها، تو نه، چون معتقد بودم اگر من این عباراتو بگم امام زمان میاد دستان میگیره خوش میبره تو. اینی که من عرض میکنم، من همینجوری میام و میگم یه جلسه است، نمیدونم این آیه عبارات چیه توش، چه مقاماتی توش هست، چه معارفی هست، که خودش هم آخرش میگه ما اینا رو بفهمیم کی بودن بنز خودمون. بعد برای اینکه کسی یه وقتی مثلا انکار نکنه میگه حالا تو بگو من خواب بودم، خودش میگه، میگه تو بگو من خواب بودم، که نگی مثلا من ادعا کردم اون زمانی. میخواستم ببینم آقا قبول داره این زیارت رو، گفتم آقا بخونم اینو، این از جدتونه؟ فهمید بله. زیارت جامعه آقا خیلی توش معارفه. اولین چیزی که من جای شما باشم که عرض کردم الان یه بیماری دارم نمیتونم زیارت رو بنشینم بعد از عذرخواهی، چون وقتی ما راجع به اهل بیت آقا فضائل میگیم گاهی گول میخوریم، فکر میکنیم فضائل اهل بیت گفتیم. راجع به یه پزشک فوق تخصص مثلا جراحی عروق بگن آقا این جدول ضرب هم حفظه، بعدم میگه دارم فضائلشو میگم، این اصلا فضائل نبود که گفتیم. ما اون چه فضائل برای اهل بیت میگیم آقا عمدتاً اینجوریه، یعنی دون شأنشونه، کما اینکه اون علی ما حکیم گفتن برای خدا هم همین شکلیه، برای همینم هم توش سبحانکه میگه. اولین قدم بعد عذرخواهی کنیم بگیم ما بلد نیستیم راجع به شما حرف بزنیم، اینا هم که خودتون گفتید نمیفهمم چی فرمودید. واسه آقا فضیلت امیرالمومنین گفتن کار هر کس نیست، عمده فضائل که امیرالمومنین شما شنیدید که فضیلت امیرالمومنین نیست، مثلا امیرالمومنین برتر یا انبیا دیگه، گلش اینه، تهش اینه که من چون مقام انبیا رو یه ذره میدونم بفهمم امیرالمومنین مثلا بالاتره، امیرالمومنین یا فلان خلیفه اهل سنت، امیرالمومنین یا فلان صحابی، امیرالمومنین یا فلان فرشته، مقایسه است. مثلا اینکه بگن مثلا فلانی زورش از فلانی بیشتر، مثلا به یه نفر از شما که نشستید اینجا بگن از یه بچه مثلا شیرخواره زورش بیشتره کشتی بگیرن، این که فضیلت نیست. فضیلت اهل بیت هر کسی نمیفهمه، اصلا شوخی نیست، ما میفهمند انبیا نمیفهمند. مثلا اون چه از فضائل میگن نسبیه که ما میگن، ما فضیلت اهل بیت نمیشناسیم، نسبیه. اعتراف یه سنیه، مثلا سنیه مرده، یه تابعی سنی مرده، تو خواب میبیننش، میگه فلانی ایو شیئن من اعمال که افضل، مرده طرف سنی هم هست تو هلیت الاولیا، یا بالاخره تو این اعمال تو چی پیدا کردی که این دست تو گرفت؟ میگه حب علی ابن ابی طالب، من حب داشتم و دستم رو گرفت، ولی این نسبت به امیرالمومنین فضیلت نیست، همون سبحانکه است. باید بگیم غلط کردی. زیارت جامعه از اون جاهاییه که ما هی فضیلت توش ذکر میکنیم، ولی اگه گول بخوریم فکر کنیم فضیلت فهمیدیم باختیم. من اگه جای شما باشم اول میگم غلط کردن، یا امیرالمومنین یا هر معصومی رو که مخاطب قرار دادید، یا هر چهارده تاش، اگر خیال کردم این حرفایی که زدم من فهمیدم چی گفتم، من با فهم خودم گفتم، این در اون حده که اون کنیزه اومده گل آورده، من دوست داشتم مجلسی باشه که از شما بگن خوبیای شما رو، منتها خب من چه کنم که فهمم کم، برای همینم توش میگیم من میخوام شما رو بفهمم. ازا ظرف خالی میخواد. من اگر تو همین این منبر بی محتوای خودم تونسته باشم یه نفر رو آمادش کرده باشم که با ظرف خالی بگه السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و بفهمه که فضیلت نمیگه، من نمیفهمم شما کی هستید، من برای با اجدادم بسه. تو همین زیارت جامعه یه جاهاییش برای اینکه آدم متوجه بشه اینو تصریح میکنه، مثلا میگه آتاکم الله ما لم یؤت احد من العالمین، خدا یه چیزی به شما داده به هیچکی نداده، بعد نمیگه چیه، که این سوال تو ذهن ما بیاد که ما فضیلت نگفتیم، ما یه چیزایی به شما خدا داده به هیچ کس نداده، خب اون چیه ادامهش نمیگیم ما. کرم کرده نکته بعدی این بود که اول جلسه عرض کردیم، کرم کرده، ما سر کرم امام، سفره کرم امام هادی نشستیم که زیارتی رو که خودشون برن حرم امیرالمومنین میخونن به ما هم گفتن بگیم بریم اینو ما میگیم. الان شما بهتون بگن یه مرجع تقلید رو ببینیم، میبینی مثلا آقای بهجت رحمت الله علیه، خدا رحمتش کن، اونایی که یادشونه ایشون رو تو حرم امام رضا دیده بودن میدن ساعتهایشون یه چیزایی میگه.
خب
من یادم نمیده که یکی از این محافظا وایستاده بود زانوهای خودش رو میمالی، ایشون 90 چند سالش بود، ایشون تکون نمیخورد، شوق اینو میبرد، اون جوان بود، اون زانوهاش داشت میشکست، این روحش اینو میبرد. چی میگفت؟ الان مثلا فرض کن همونجا یه فرصتی فراهم میشد که آقای بهجت میگفت بیا جلو بگم چی گفتم، چقدر شما شوق داشتی ببینی این آقا میره نزدیک زری چی میگه. امام هادی سلام الله علیه فرمود ما بریم چی میگیم. خیلی کرم کرده، ما که هیچ بزرگتر از ما خوبا هم بودن نمیگفتن، گفتن خرابش میکنن، قدرشو نمیدونن، دستمالی میشه مطلب، اینو باید سر جاش خرج کرد. امام هادی این کارو نکرده، عرشی ترین عباراتی که اگر کسی به معناش برسه سرش سود میکشه رو آورده عمومی داده، اینجا همه جا راحت میشه خوندش، خیلی ارزش داره. خدا انشاءالله به ما در برابر اهل بیت حس گدایی بده. یه شعری تو حرم امام رضا هست، من اینو بگم وارد روزه بشم، منو بیچاره کرده، شاید بعضی ها نپسندن ولی من اینو خیلی، اصلا همینی که میبینم یه شاعری 600 سال شعرش در دیوار حرمه، خیلی عجیبه دیگه، معلوم نیست تو سر قبرش بری استخونش هم مونده باشه. این شاعر سلاطین بود، یه روزی میگه لعنت به من اگر دیگه بخوام رو جستم، چون شعر سلاطین بود، خب پول میفته دیگه، خرجش این را میگذشت، این من دیگه میخوام واسه اهل بیت بگم. چند تا شعر واسه اهل بیت گفته از دنیا رفت، 840 از دنیا رفت. مثلا یه مثلاش رو شنیدید، من این چند تا رو میگم، انشالله این حالی که او داشته اینو نوشته رو در دیوار نزدیک زری حضرت رضا نوشتن به ما هم دست بده. ما اگر غیر از این بیایم در خونه اهل بیت، مثل آدمی که سیرابه، آدمی که سیرابه که آب نمیخواد، تشنه بعد آب کم جو، تشنگی آور به دست، بعد تشنه بیای که آب بخوای، من اگر مفلس و بیچاره نباشم که نمیام اینجا پناهنده بشم. یه نومید و مفلسیم و نداریم هیچ کس، اگر کسی اینو باور کنه اونجا میفهمه امام رضا که پناهگاه عالم وجوده یعنی چی. در آستانه ولادت حضرت رضایی میرو میخوام بگیم، اونی که احساس میکنه جیبم پوله، تو حساب بانکیم پوله، یه بابایی دارم، یه همسری دارم، یه رفیقی دارم، این که نمیدونه مفلسه که پناه نمیبره، اون بیچارهی که بیپناهه پناه میبره، وگر اون پناهگاه که پناه هست. تو همین زیاد جا میگه کهف الورا و ورثت الانبیا، کهف الورا یعنی پناهگاه مردم، ولی اونی که فکر میکنه سرپناه داره که به پناهگاه نمیره، کی میره پناهگاه؟ من یادم زمان موشک بارون تهران دانش آموز بودیم، تو مدرسه بودیم، یه آجیر میکشیدن از کلاس میدویدیم میرفتیم تو زیرزمین پناهگاه درست کرده بودن، کسی که تو پناهگاه باشه که نمیدوه ها، اونی که تو پناهگاه نبود میدوید بره تو پناهگاه، یعنی باید این حس رو داشته باشه. نومید و مفلسیم و نداریم هیچ کس، نقد حیات داده به تاراج صد هوس، عمرمونو به هوس هامون فروخته، نومید و مفلسیم و نداریم هیچ کس، نقد حیات داده به تاراج صد هوس، گریان به گرد کوی، گریان به گرد کعبه کوی تو چون جرس، جرس زنگ سر و صدا داره توش خالیه دیگه، هیچی نداره، یه صدا فقط داره، گریان به گرد کعبه کوی تو چون جرس، عصیان هزار عمر گرفتار یک نفس، هزار تا گناه کردم یه نفس معلوم نیست من زنده باشم. یه بار دیگه بگم انشاءالله خدا به ما توفیق بده که در خونه اهل بیت مفلس بیایم. اینجای مفلس بیای غنی برمیگردی. نومید و مفلسیم و نداریم هیچ کس. نقد حیات داده به تاراج صد هوس، گریان به گرد کعبه کوی تو چون جرس. اسیان هزار و عمر گرفتار یک نفس، لطفی کن این کریم و فریاد ما برس. لطفی کن این کریم و فریاد ما برس، که از هشت خلد لطف تو صد بار خوشتر است. بعد اینجوری بیاییم. چقدر خوب انتخاب کردن از اون بندها اینو نزدیک زریح نوشتن. یعنی داری راه میری تو راه را اگه در دیوار رو ببینی اینو میبینی، یه بیچاره بیا بیچاره بیا اینجا پناهگاهه. خب این شعرهایی پیدا کردید مال اسنات بخارایی، باقیش هم بخونید. خوب تو بیتاش زیاده که وقت نیست من بخوام بخونم. اون موقع که داشته اینو میگفته چون میخواسته از سلاطین بکنه بره سمت اهل بیت، میدونسته بی پول میشه، خیلی حال انکسار داشته این شعر رو گفته. حال انکسارش و ابیاتش معلوم است. ما چیکار کنیم؟ شب جمعه است. یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه، یا محسن قد اتاک المسیء عبید و کب فنائک، مسکین و کب بابک ضیف و کب بابک. در روایات هست زهرای اطهر برای کسانی که شب جمعه سید الشهدا را از دور و نزدیک زیارت کنن استغفار میکنن: یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاک، نومید و مفلسیم و نداریم هیچ کس. الکریم و اذا وعده وفا، کریم وعده بده وفا میکنه. یا زهرا شما وعده دادی فرمود اگر کسی شب جمعه زیارت جد ما بره، امام صادق فرمود مادرم برایش، مادرم فاطمه زهرا برایش استغفار میکنه. خود امام رضا اینطور فرمود، فرمود یبن شبیب ان کنت باکی ان لشیء فبک للحسین. بعد فرمون لا یوم که یوم الحسین. من نمیتونم بعضی عبارات حضرت رضا رو بگم، قاب نمیشه بیان کرد. از زبان اون بزرگوار میشده. بعضی روزا از زبان امثال من سخته، نمیشه، از دهنم در نمیام. اون جایشو که میشه گفت فرمود ان قتل الحسین، یا یه جا ان یوم الحسین اقره جفونه رو، چشم ما رو زخم کرد. و اصل لدومو انا روزه خون که منم همونو بخش دومشو میخونم، بخش اولشو نمیتونم بیان کنم. فرمود یبن شبی، اولیش اینه که فرمود جد ما ذبه هست. من نمیتونم بیان کنم عبارت امام رضا رو، نمیتونم بیان کنم. اما نکتش اینه، هر شهیدی در کربلا، شهدا در کربلا سر از بدنشون جدا شد، ولی به اینها ذبح گفته نمیشه. ذبح یا ذبح به دو سه تا از شهدای کربلا تعلق میگه. اگر زنده باشه سر جدا کنن این فرمود یبن شبیه فانه ذبح من نمیتونم عبارت حضرت رو ادامه بدم، میرم جمله بعد. فرمود یبن شبیب، حرمت ما رو در مورد